أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بإن له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون. صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این موضوع توجه بکنیم که هر کسی بر مبنای اون نظامی که در واقع توی اون نظام یه چیزایی رو با ارزش میبیند، یه چیزایی رو بی ارزش میداند، تو اون نظام در واقع زندگی میکنه و بر مبنای میل و خواسته و هوای خودش تصمیم میگیره زندگی میکنه. هوا یعنی میل، اولا یعنی میل، چیز بدی نیست. و اینکه حالا هوای من، میل من به کدام سوست و آیا چقدر مثلا با اون چه که خدا گفته یا امام من میخواهد آیا همسو هست یا نیست، اون میشه بحث بعد. عرض به خدمتتون، این سوال رو پرسیدیم که این اتفاقی که در کربلا افتاد که اتفاق کاملا استثنایی بود در طول تاریخ و ابایی نداشتن از این که در واقع اظهار کنن، ادعا کنن، نقشه بریزن، طراحی بکنن، به این شکل فجیع این کار رو انجام بدن، چی بود که این مردمی که زندگی میکردن مسلمان بودن، حالا اصلا مسلمان هم نبودن، آخه چرا باید کار به جایی برسه که اینها بیان چنین کاریو علانی انجام بدن، همه با هم جمع شن دارن میبینن و من ناراحت هم نشن، تازه فکر کنن، حالا فکر که دارن ادعا میکنن که ما داریم عبادت میکنیم و تقرب به خدا میجوریم. خیلی عجیبه. مسیر رو برای همین انتخاب کردیم که پناه بر خدا ما در زندگی مسیری رو نریم که سرانجامش اینه و گرفتار بشه. اینی که چه چیزی ارزش داره، چه چیزی مهمه، اینو کی باید بر من تعیین بکنه؟ اینو خدای متعال باید تعیین بکنه. دقت بفرمایید، این بحث درون دینی نیست. بحث درون دینی نیست. یه کسی یه دستگاهی ساخته، بعد میگه قطعاتی که تو این دستگاه به کار رفته 100 تاست، قیمت این قطعات اینه، اگه وقت مشکلی پیش اومد خواستی یدکی بخری هر کدومش این قیمتاشه، من سازندشم، من میدونم چی ساختم، من قیمت گذاری کردم، درسته؟ اون کسی که بیاد بگه آقا توی این خلقت من تعیین میکنم چی ارزش داره، چی با ارزشه، چی کم ارزشه، چی بی ارزشه، اون داره کار احمقانه میکنه، کار غیر عاقلانه میکند. چرا؟ چون اصلا خلقت مال اون نیست، اصلا اون خلق نکرده که بخواد ارزش گذاری بکنه. ولی خب ما انسان ها سرگرمیم دیگه. یه روزگاری مثلا، سلام علیکم رحمت الله، میان میگن آقا یه دست بیل پیدا شده تو خاک، یه در قوری پیدا شده، این قیمتش اینه، یه سکه مال اون موقع قیمتش اینه. ما بالاخره از این کارا میکنیم برای خدا، ولی برای خدا چی ارزش داره، چی قیمت داره، اونو خدا باید تعیین بکنه. اینو عقل میگه، اینو توجه کنی. اگه کسی گفت من قرآن رو قبول ندارم، فرستادگان الهی قبول ندارن، شما حرص نخورین، بگین خب نداره، قبول نداری، هیچ راهی برای کشف اون نظام ارزشی هم نداری، اصلا نمیتونی پیدا کنی که چی با ارزشه چی بی ارزشه. ولی اگه من قبول داشته باشم، وقت میتونم بگم قرآن چه می فرماید و چه چیزی با ارزش و چه چیزی بی ارزش. این آیه رو تلاوت کردیم، اینجا یه بار دیگه هم این آیه رو بهش توجه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره آل عمران آیه 194. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اون کسانی که الذین کفروا، وقتی میبینی در سرزمین ها تقلب، یعنی از اینجا به اونجا میرن، از اونجا به اونجا میرن، سفر دارن، خارجی داخلی، پس پیش، مذاکره، شت و شلوغ. فکر نکن خبری ها، دیدین میخوان یه چیزی رو هیجان بدن، بزرگ بکنن، میخوان یه مثلا مشعلی رو روشن کنن تو المپیک. خب این با یک کبریت هم روشن میشه، ولی یه بساطی به پا میکنن که حالا چند سال پیشو من دارم میگم، میگفت 4 میلیارد آدم داشتن مثلا همونجا زنده میدیدن این اتفاق رو. ببینید وقتی تو دنیا چنین چیزی رقم میخوره، حالا 4 میلیارد در هر مقدار مهم نیست، اینو خوب توجه کنید. اون کسانی که عالم رو میخوان به دست بگیرن میفهمن این موجودات چه جنسی هن، قیمتشون به چیه، سر چی اینا میرن سر کار، هرس میخونن که حتما افتتاحیه رو ما پخش مستقیم ببینیم. یا آقا من این بازی، این مسابقه رو من مستقیم دیدم. بعد میگه مستقیم فرقش چیه؟ میگه اینجا 10 ثانیه دیرتر نشون میده. خیلی مهمه ها، 10 ثانیه دیرتر نشون میده. چرا بلیت گرفتی رفتی مثلا اینقدر خرج کردی؟ برای اینکه همونجا ببینم. خب مثلا فردا میدیدی چی میشد؟ نمیدونم چی میشد، ولی بالاخره براش مهمه دیگه. ببین اون کسی که بازیگری میکنه، بازی رو میسازه، اون میدونه که این انسان ها رو چجوری بالا پایین بکنه. اینجا باهاش این بازی رو انجام میده، بعدن سر به زنگاه بعدن میتونه اینو در واقع شروع سفتش بکنه، هر جا دلش میخواد به اون سو ببره، رغبت شو ببره به اون سو. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. خیلی میبینی مثلا میرن میان، تحویل میگیرن، نمیدونم نشست ها دارن، نمیدونم گزارش میکنن، سب کن ببینیم چی میشه، اونم بذار بیاد مذاکره کنن. چه خبره؟ چه خبره؟ خیلی شلوغش میکنن. نه، متاع قلیل، متاع یه کالاه، خدا داره میگه قلیل، ولی ما نمیگیم قلیل، ما میگیم متاع کثیر، درسته؟ ما میگیم متاع عظیم، ما اینجوری میگیم. من خودم میکشم 40 سال 50 سال کار کنم این ور اون ور که بشم یکی از اعضای این مثلا جلسه‌ای که رفت آمد بکنن، یا چی بشه آخرش؟ چقدر خرج کردن اینا که تو کشورهای اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا هر جا زندگی میکنن برای اینکه کرسی بگیرن؟ و چی میشه اون وقت؟ بعدش چی میشه؟ برن بیان مصاحبه کنن، بعد چی بشه؟ سرنوشت آدم ها دست اینا باشه، وقت بعدش چی بشه؟ متاقلی یعنی این. روایت عرض کنم خدمتون، فرمودن موقعی که ما میمیریم، زندگی که تو دنیا داشتیم برای ما مثل اون خوابیه که یه خواب میبینی، از خواب میپری میگه وای چه خوب بود، اون خواب بود، خدا رحم کرد خواب بود، عجب خوابی بود. یه وقتی میمیری همین حالو داری، عجب خوابی بود. الناس نیامون و ازا ما تو انتبهو، ما برعکس فکر میکنیم، فهمون وقتی میمیرن میمیرن، نه، حضرت فهموندن وقتی میمیرن تازه بیدار میشن میفهمن چه خبره. فکشف نهان که قطع اک فبسر رو کرد یوم حدید. من خودم حسرت میخوره، عجب چه خاکی تو سر خودم کردم، چی بود سر این تو خواب هیچانه زنی کردم، دروغ گفتم، برو بیا برو بیا. متاع اون قلیل. بعد چون تقلب الذین کفروا فی البلاد فرمود ثم مأواهم جهنم، مأوا اون پناهگاه دیگه، اونجایی که میرن آرامگاه قرارگاهشون جهنمه. و بئس المهاد، عجب مهد و گهواره و محل قرار بعدی چه جایی رفتن اینا، چی بود هی تو دنیا میدویدن؟ این متاع قلیل دنیاست. اینو خدا داره تو قرآن به من یاد میده. ببینید همین خدایی که تو قرآن قلیل رو میگه، یه جای دیگه هم یه چیزی رو عظیم میگه، یه چیزی رو کثیر میگه. من میخوام یاد بگیرم دیگه تو دنیا چه خبره، چه چیزی با ارزشه. یه آیه بخونم از سوره طه خدمتتون انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فالقی السحرة سجدن قالوا آمنا برب هارون و موسی. سوره طه، این آیه 70. ساحران به سجده افتادن. ساحران ها یادتون باشه، ساحران مشهورن به سحر، جاو به سحر عظیم، خیلی کار درست بودن تو سحر، خیلی چیز مشتی ارائه کردن. تازه اینا گزینش شدن، انتخاب شدن، باشون مذاکره شده، بهشون وعده داده شده، من المقربین، همه اینا رو داشته باشین. وقتی عصا رو انداخت موسی اژدها شد، اینا به سجده افتادن برای خدای متعال. قال آمنتم لهو قبل ان آذن لکم. چی شد؟ شما بدون اجازه من ایمان آوردین؟ فرعون میگه انهو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا. پوستتون رو میکنم، دست و پاتون رو قطع میکنم، صلیب میکشم، تا بفهمین که اون خدای شما عذابش سخت داره یا من عذابم سخت داره. بس چی ایمان آوردین اصلا بدون این که من بهتون اجازه بدم؟ من رب شما، درسته؟ تهدید رو ببینین، ببینید یه همچین تهدیدی ما رو بکنن، ما چه عکس العملی نشون میدیم، درسته؟ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات و الذی فطرنا. ببین فرعون، نه دیگه کار تموم شد، ما اصلا دستبردار نیستیم. اون چیزی که ما دیدیم، اون آیه‌ای که از خدا ما دیدیم، اون خدایی که ما دیدیم، نه با چشم سرا، یعنی اون نشانه خدا رو فهمیدیم چیه دیگه، دست بردار نیستیم. فقضه به ما انتقاز، هر کار میخوای بکنی بکن. قضا در عربی یعنی بعد تقدیر دیگه، یعنی اون چیزی که قراره مثلا محقق شد، هر حکم میخوای بدی بده دیگه، هر کار میخوای بکنی بکن، میخوای بزنی بکش، هر کار میخوای بکنی. انما تقضی حاضر حیات، حاضر حیات دنیا، همینطور دنیا میخوای یه چند روزی حکومت کنی، یه زوری بگی و تموشه بره. اینو دارن ساهرا میگن، خیلی عجیبه. بعد توی آیات دیگه هم هست که اینجا قرآن فرمایش میکنه که انا آمنا برب بنا لیغفره لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابقا. ما ایمان آوردیم به پروردگارمون به این طمع، به این امید که خطاهای ما رو ببخشه و اون چه که از سحر تو ما رو وادار کردی بهش، مجبور کردی که ما انجام بدیم، که این حالا داستان داره، خداوند خیرون و ابقاست، نه اینا اشد و عذابن و ابقا. هر کار میخوای بکنی بکن. یعنی این ادبیاتیه که من توی دین یاد میگیرم. یعنی منو از چی میخوای بترسونی؟ از این که میخوای بکشی منو؟ من یه جان دارم. ببینید تو کربلا اصحاب امام حسین علیه السلام اینو بارها فرمودن، روایت ما داریم، اصلا مرگ دست من و شما نیست، شما چه بری میدان، چه نری به میدان، چه بری فی بروج مشیده، اصلا مرگ دست من و شما نیست، کارتو بکن. همه اونایی که جهاد کردن کشته شدن و همه اونایی که جهاد نکردن زنده موندن، و طرف مقابل اونایی که اومدن با مسلمونا، با مؤمنان، با یاوران پیامبران جنگیدن، همه اونها زنده موندن. دنبال چی میگردی؟ از مرگ میخوای فرار کنی؟ تکلیفتو میخوای بذاری زمین؟ حضرت فرمودن امر به معروف و نهی از منکر عجل و عجل آدم رو نزدیک نمیکنه. که بترسی. اگه باید انجام بدی انجام بده، نمیگم بی قاعده انجام بده، ولی خب انجام باید بدی انجام بده. درست شد؟ حالا وقتی آدم قرآن میخونه، این که خدای متعال از زبان پیامبران میگوید، امتهای پیامبران میگوید، کسانی که ایمان آوردن، کسانی که مورد تهدید بودن، یا نه در صدر اسلام، یا هر چیزی که امام علیه السلام بعدن برای ما تبیین میکنه که تو جنگ آمدن گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مردم همه جمع شدن علیه شما، شما تکین، همه کشورها، همه آدم ها، همه ملت ها، همه انسان ها علیه شما همپیمانن، فخشوهم و بترس. یه عده‌ای که ایمان دارن اینجوری هن که در روایت هست مراد امیرالمؤمنین علیه السلام است، و البته هر کس که در واقع متوسل به حضرته. ان الناس قد جمعوا لكم، همه جمع شدن، فخشوهم، وقتی اینو بهشون میگی فزادهم ایمانا، میگه چه جالب، منتظر همین موقعیت بودیم. به این وقتی قرآن نمیخونم من، یه بچه ترسو بار میام، 40 سالته 50 سالته 60 سالته، بچه میترسی، دلار یه ز پس و پیش میشه، نمیدونم یه تهدید میشه، یه فلان میشه، فکر میکنی عالم به هم میخ، چه خبره؟ متاع قلیل. تازه متاع قلیل قرآن این نیست ها، این چیزایی که شما میبینید اونا دارن متاع قلیل. چند تا از اینا موندن؟ چند تا موندن؟ اینایی که اومدن عالم رو میخواستن بگیرن. از اون طرف ما آیاتی داریم که خدای متعال یه چیزایی رو گفتن عظیم. یکی از اون آیات رو بخونیم. الان تو این مسیریم که ببینیم خدای متعال چه چیزی رو در قرآن بزرگ میدارن، چه چیزی رو خدای متعال میگن نه ارزش نداره، اهمیت نداره. چند تا آیه تو قرآن هست، حالا من همه آیاتشو اینجا نمیخونم، انشاءالله خودتون تلاوت بکنید. یکی سوره بقره از آیه 47 تلاوت بکنیم، معلومم میشه حالا کدوم آیه رو مد نظر داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل یه نعمتی رو من برای شما مقرر کردم، اون رو متذکر بشین. و انی فضلتکم علی العالمین، سرویسی که من به شما دادم یه سرویس ویژه‌ای بوده. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. بعضی این آیه رو میخونن برای بحث شفاعت، برای بحث این شفاعت هست نیست، غلط داری میخونی عزیز من. همین آیه، هم آیه بعدی که نظیر همینه، هر دو مال بنی اسرائیله. برو ببین چی بوده که چیکار می‌خواستن بکنن که این آیه رو بر اونها آوردن. اونا میگفتن ماها رفیق فابریک خداییم، ما نسبت به مؤمنان پیش خدا اصلا یه جایگاه خاص داریم، جایگاه خاص داریم، خوب نداره اگر شما اولیای خداییم فتمنوا الموت، تمنای مرگ بکنید. مگه نمیگین ما با خدا رفیقیم؟ خب مگه مرگ لقاء خدا نیست؟ خب زودتر بریم دیگه، چسبیدیم به دنیا تکون نمیخوریم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. ببینید همین آیه که تو سوره بقره است، هم در سوره اعراف هم در سوره ابراهیم نظیر این در واقع آمده، انشاءالله تلاوت میکنید آیه رو. در همه اونها با این شروع شده، و اذ نجیناکم و اذ انجیناکم اذ انجاکم من آل فرعون. یعنی خدا کی داره اینو میگه؟ موقعی که اونها رو نجات داده، کار تموم شده. خب و اذ نجیناکم من آل فرعون، که شما رو شکنجه میکردن، پوستتون رو میکندن، اذیتتون میکردن، سوء العذاب. اینجا از اینجا معلوم میشه که لغت عذاب به معنی فقط عذاب آخرتی مال خدا نیست، فرعون داره در مورد فرعون قرآن میگه. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسران شما رو سر می‌بریدن و دخترانتون رو نگه می‌داشتن. اونا این کار رو میکردن ها، من آل فرعون اونا این کار رو میکردن، خدا شما رو نجات داد، درسته؟ اما وفی ذالکم بلا اون من ربکم عظیم. اما این یه آزمایش خیلی بزرگی بود از خدای متعال که داستان چیه. بعد وقت ادامه، بعد از اینکه خدا نجات داد، دریا رو برای شما شکافت، آل فرعون رو غرق کرد، بچه و چه، حالا بعد شما رفتین گوساله پرست شدین، حکایت های قوم. باز در سوره اعراف از آیه 138 انشاءالله تلاوت بفرمید که و جاوزد و بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. الله اکبر، با بازی در آوردین، رفتن دن یه کسایی هستن برای خودشون یه خدا درست کردن، به موسی میگن یه دونم برای ما سفارش بده، یه خدا برای ما جور کن. یکم فکر کنید ببینید این قوم چه قومی بودن، خیلی عجیب غریبه، یه اله هم برای ما درست کن مثل اینا. خب حال انکم قوم تجهلون، چرا نفهمی میکنین؟ بعد میره جلو، قرآن فرمایش میکنه و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم. سلام علیکم، سلام علیکم، میکشتن و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. باز در آیه 6 سوره ابراهیم باز این آمده که قبلش فرمود ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. میبینید یک کمی مثلا این ستایه یک کمی عباراتش با هم مختلف دیگه، نه؟ فکر نکنید مثلا خدا ببخش یکی خواسته حرف بزنه یه بار اینو جا انداخته یه بار اونجا یه واو اضافه کرده، نه، همه اینا رو تو تفاسیر تو بیان اهل بیت بعضی هاشو توضیح دادن. چرا اینجا یقتلون آمده، یقتلون نیامده، چرا به جای یذبحون یقتلون آمده، اینا رو بیان کردن تو تفاسیر هست، اون تو موضوع بحث این نیست. خلاصه داستان اینه، خدای متعال دارن داستان قوم بنی اسرائیل رو میگن، اون جایی که قرار موسی متولد بشه و به عنوان منجی، به عنوان اون کسی که بساط فرعون رو برهم میزند، درسته؟ میخواد پیش پیش یه کار کنه که موسی متولد بشه. خدا اینو داره تو قرآن میگه، میگه من نجاتتون دادم، بعدم تو همین قرآن میگه، میگه ببین چیکار دارم میکنن، من موسی رو میبرم پیش خود فرعون، اون اصلا ازش مراقبت میکنه، مامورا این ورم رو دنبال کسای دیگه، خود فرعون اینجا مواظبت میکنه، بزرگ میکنه و فردا به موسی همینو میگه ها بابا ما تو رو بزرگ کردیم، حالا جلو رو ما در اومدی داری مثلا ما رو نصیحت میکنی چه و چه اینها. خب بریم این روایت رو بخونیم. لما ادخل علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام یا علیهم السلام فی جملته من حمل الى شام سبایا من اولاد الحسین ابن علی علیهم السلام و احادی علی یزید لعنه الله. وقتی که امام سجاد وارد کردن همراه کاروان و سرا آوردن توی مجلس یزید، قال لهو یا علی، یزید گفت به امام سجاد علی الحمد لله الذی قتل اباک، حمد خدای را که پدر تو کشت. قال علیه السلام قتل ابی الناس، جبر بازی در نیار، میدونید دیگه معاویه جبر رو رسمی کرد، خلفا زمین سازی کردن، او رسمیت بخشید، علتش هم این بود به مردم میگفتن آقا خدا خواست ما که میشیم دیگه، چرا به خود دست پا میزنی؟ دست ما هم نبود که. ابوبکر اینو گفت دیگه، به باباش گفت و من کاری نبودم، مردم ما رو انتخاب کردن. از که تا حالا جبره، هیچ اختیاری نداشتی بگی ما نمیخوایم. حضرت فرمودن پدر مرا مردم کشتن. قال یزید الحمدلله الذی قتله فکفانیه. الحمدلله که حمد خدای را که او رو کشت. خوب دقت کنید، مشکل ما رو حل کرد، ما رو کفایت کرد، خیال ما رو راحت کرد، دیگه ما نگرانی نداریم. قال علیه السلام الا من قتل ابی لعنت الله، بر اون کسی که پدر منو کشت لعنت خدا. یزید میگه یا علی اسعد المنبر فاعلم الناس حال الفتنه و ما رزق الله امیر المؤمنین من الضفر. برو بالای منبر براشون توضیح بده که چه اتفاقی افتاده و خدا شما رو مفتزه کرده و خلیفه پیروز شده، پیروزی خدا نصیب او کرد و روزی او کرد در واقع پیروزی رو، امیرالمومنین که میگه خودشو میگه. فقال علی ابن الحسین ما عرفنی به ما تورید فسعد المنبر فحمد الله و اثنا علی و صلا علی رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد نجل فرج و اهلک ادوهم اجمعین. من که این کار نمی کنم که برم چی بگم، بگم مثلا تو حقی و فلانی حرفا، ازن میرن بر بالای منبر ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه. هر کی منو میشناسه که من میشناسه، هر کس منو نمیشناسه من میخوام خودمو بهش معرفی کنم، اعرفه به نفسی. خب ببینید حضرت دارن معرفی میکنن تو مجلس یزید خودشونو به کسایی که اونجا نشستن و برای جشن اومدن دیگه. نه انا ابن مکه و منا، انا ابن المروه و صفا. ای عجب، من فرزند مکه و منا هستم، یعنی من پسر مکه و منا هستم، من پسر مروه و صفا هستم. این توضیح داره دیگه. اینها شعائر الهی هستند، درسته اینا نشانه های خدا، همه اینا حقیقتش پیش امام علیه السلامه و آیات الله لدیکم، درسته؟ یعنی اگر شما مکه را به مکه بودن میشناسید، منا را، مروه را، صفا را، همه هر جا درش یه امر الهی میبینید، همه اینا حقیقتش به امام علیه السلامه که حقیقت پیدا میکنه، درسته؟ و اگر هم خواستین جغرافیایی بگین، خب نظر جغرافیایی هم که درسته دیگه، من اینجا متولد شدم. باشه، انا ابن محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين. بعد حضرت فرمایش میکنن پیامبر رو معرفی میکنن و کان من ربی قاب قوسین او ادنا، حضرت خودشون رو معرفی میکنن، من پسر پیغمبرم. دقت کنید، فوج اهل شام بالبکا، مگه گریه داره؟ اهل شام همه گریه میکنن، یعنی زجه میزنن. اهل شام، حالا انشاءالله تاریخو خوندین میدانید، شام یه جوری در واقع به لحاظ فرهنگی در واقع محاصره بود و تحت یک نظارت و یک در واقع حفاظتی بود که اونجا اصلا اسلام یه جوری دیگه معرفی شده بود. اون پیرمرد شامی میاد به امام سجاد اهانت میکنه، حضرت سه تا آیه براش میخونن، بعد میگه که به خدا قسم من تا به امروز خیشاوندی برای پیغمبر جز یزید نمیشناختم. امام حسین که هیچ، اسم اون خیشاوند پیغمبر من نمیدونستم، شما رو خیشاوند پیغمبر نمیدونستم. اونجی که من میدانستم به من یاد دادن این بود که از پیغمبر، از خانواده پیغمبر، از این اهل، از اینجا فقط یه دونه یزید مونده. بعد عمامشو به زمین میزنه، میگه من میتونم توبه کنم؟ حضرت میگن آره. اینا شامیان. خب حضرت دارن حرف میگن، میگن من پسر پیغمبرم. شما میگین آقا تو معرفیات یه چیز بالاتر مثلا نمیشد گفت؟ آقا مردم پیاده تر از این حرفا، اینو نمیفهمن مردم، اینو نمیدونن. یعنی پسر پیغمبر بودن شرافت داره، ولی این شرافت رو کس دیگه دزدیده. درسته؟ مگه نمیگن صحابه پیغمبرن؟ باید یه پیغمبری باشه مورد توجه، باید یه محوری باشه که اینو وصل بکنن دیگه. جنگ جمل چجوری راه میفته؟ تمام هیاهوی جنگ جمل اینی که همسر پیغمبر اومده، با اون بر همسر پیغمبره. نگاه کنید، وقت ملت میرن برای شطور او جانفشانی میکنن، 70 نفر هی کشته میشن، بعدی میاد افسار شطور میگیره، بعدی میاد. حضرت میگه بابا این شیطانه، برین اینو بزنید، این شطور بیفته کار تمومه. درسته؟ ببینیم پیغمبر رو چجوری خرج میکنن. پیغمبر مهمه، خیلی مهمه، ولی یادتون باشه موقعی مهمه که ما با اون نسبت داشته باشیم. اگه شما باید نسبت میخواین ایجاد کنه قبول نمی کنیم. که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی داشتن به زور میبردن، حضرت گفتن من برادر پیغمبرم. عمر گفت تو علی ابن ابی طالبی، اما اخو رسول الله فلا. برادر پیغمبر نه، هم چیزی نداریم. نسبت ها رو قطع میکنه. خب فرج اهل الشام بالبکا حتی خشی یزید ان یرحل من مقعده فقال للمؤذن اذن. بابا چه غلطی کردیم، گفتیم برو بالای منبر بگو ما پیروز شدیم و فلان، وسط صحبت مؤذن اذان بگو. فلما قال المؤذن الله اکبر الله اکبر جلس علی ابن الحسین على المنبر فقال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بكى علي بن الحسين عليه السلام ثم التفت الى يزيد فقال يا يزيد هذا ابوك ام ابي. مؤذن داره شهادت میده به رسالت پیغمبر، پدر تو یا پدر من؟ قال بل ابوك فنزل فنزل فاخذ ناحيه باب المسجد. یزید گفت بیا پایین. حضرت اومد پایین، رفتن یه گوشه. یه نفر اونجا حضرت رو میبینه، میاد پیش حضرت، این جزء اصحاب پیغمبر از گذشته. فقال له كيف امسيت يا ابن رسول الله. آقا چجوری بر شما گذشت؟ قال امسینا بینکم مثل بنی اسرائیل. ما بین شما مثل بنی اسرائیل داریم زندگی میکنم، بر ما اینجوری اینگونه گذشت. دقت کنید، بنی اسرائیل اونایی بودن که بلا عظیم برای اونا بود. اون کسانی که این بلا رو ایجاد کردن اون ملأ قوم و آل فرعون بودن. درسته؟ وقتی حضرت میگن ما اوزامون شرایطمون الان مثل بنی اسرائیله، یعنی شما آل فرعونین که داریم ظلم میکنین. امسینا بینکم مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بعد حضرت فرمودن در این، چون در چند جا آمده این نقل، حضرت میگن عرب افتخار میکنه بر عجم که به ان محمدن منها. اللهم صل علی محمد و محمد که پیامبر مال اوناست. و امسا آل محمدن مقهورین مخذولین. آل این پیغمبری که افتخار میکنن مال ایناست، آل او مقهور مخذول ذلیل. فإلالله نشکو کثرت عدونا و تفرق ذات بیننا و تظاهر الاعداء علینا. به خدا شکایتمون رو میبریم، درسته؟ ببینید نظیر این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام فرمایش میکنن تو سقیفه، تو سرکله هم میزنن احتجو به شجره، میان میگن ما از قریشیم، بابا به شجره احتجاج میکنین. و اضاء الثمره، اصل این درخت میوش اهل بیتن، امیرالمومنین، خاندان پیغمبرن، اینو زیر پا له میکنین. وقتی که حضرت این آیه رو تلاوت میکنن، عنایت بفرمایید، یه مسلمان باید اینجوری فکر کنه، بگه که چی بوده داستان آل فرعون، چی بوده داستان بنی اسرائیل، چرا این آیه رو خوندیم؟ اونجا یه بلای عظیمی، یه امتحان بسیار بزرگی رخ داد. امام سجاد دارن میگن که این یه بلای عظیمه. اونجا ستایه از انجینا نجیناکم انجاکم بود، یا اصلا نجاتی نیست، ما الان تو دل بلاییم، درسته؟ وقتی حضرت دارن اینو تلاوت میکنه، یعنی الان ما تو بلای عظیمیم، درسته یا نه؟ خب حالا میخواین بدونید بلا و مصیبت کدوم اعظمه، کدوم گرفتاری، کدوم امتحان از همه بزرگتره؟ خب امام سجاد یاد دادن بهت، حالا میشه بحث شب اول. من میخوام ببینم چرا مصیبت سید و شهدا علیه السلام اعظمه؟ به کی باید مراجعه کنم؟ به کی مراجعه کنم؟ بیان برای من فیلم برداری کنن، گزارش بدن که آقا فلان جا توی فلان منطقه مثلا 10,000 نفر رو کشتن، سر بریدن. بابا عدد رو ببین، اینجا اینقدر نفر، اونجا اونقدر نفر، خونه که بیشترن. مگه باسکوله؟ مگه ترازوه؟ مگه وزن میکنم؟ چی داری میگی شما؟ مگه اینطوری هستن حساب کتاب خدا؟ قرآن بخون تا بفهمی پیش خدا چی ارزش داره. خدای متعال میگه ربا یمحق الله الربا، درسته؟ و همین خدا صدقه رو میکنه 700 برابر، تازه میگه بیشتر، والله یضاعف، بیشترش میکنه. چی میگی؟ باید به خدا بسپری. خدای متعال یه عمل خیر رو کشجرتن طیبتن اصلها ثابتون و فرعها فی السما توتی اکلها کلهین به اذن ربها، اصلا انتها نداره، یه عمل خیر انجام دادی، همینجوری داره میره جلو. کسانی که بانی این مجلس بودن کیا بودن نمیدونیم. این مجلس اول توسط کی شروع شد نمیدونیم، کیا اینجا خدمت کردن نمیدونیم، ولی هر کس هر کاری کرده، این مجلس هر چقدر هم جلو میره، اونا دارن خیر و بهرشو میبرن. این کار خداست. این که مثال میزنه قرآن، میخواد بگه که اگه عملی انجام میدی زنده است، من خدا اینو پرورشش میدم، این رشد میکنه. اگرم شجره خبیثه است، اونم شجره است، اونم یه کاری میکنن یه شکل و شمالی پیدا کنه. اما تثت من فوق الارض ما لها من قرار، ریشه نداره، اصلا نمیمونه. خب رسیدیم به اون نقطه‌ای که می‌خواستیم برسیم، الحمدلله رب العالمین. پس مصیبت امام حسین علیه السلام در اون چه که خدای متعال تو قرآن فرمایش میکنه، در اون چه که اهل بیت علیهم السلام فرمایش کردن و فرمایش اونها و عمل اونها تبیین قرآنه، تبیین قرآنه. ببینید اگه کسی برگرده بگه که ببخشید یا صاحب زمان، آقا تو این دور زمانه میکار مهمتری نیست، آقا چرا این روایت رو میخونید؟ امام زمان صبح تا شب گریه میکنه بر امام حسین، ندبه میکنه، خون گریه میکنه. نه اینکه انقدر گریه میکنه تا اشک حضرت خون بشه، نه، اصلا خون گریه میکنه. ما که باور نمیکنیم که این غم ما پر رویم، خودم رو عرض میکنه، اما مصیبت که تو ما نفوذ نمیکنه که. حالا یه کسی که میزان خلقته، امامه، یعنی کسی جلوتر از اون نمیتونه بره، همه باید پشت سر او برن، درسته؟ میخوان من معرفی کنن، میگن امام تو صبح ندبه میکنه، گریه میکنه. ببین تو باید خودتو تنظیم کنی، بگی من نیستم تو این وضعیت، من یه مشکلی دارم، بله من مشکل دارم، من مشکل دارم. یعنی اگه امام من امام زمان علیه السلام، خب من یه شباهتی باید داشته باشم. این نکته رو دقت کنید، این که میگن مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، یعنی درون دینی و برون دینی. اونطور شما اگر خواستی بر هر کس نقل کنی، بگو یه دقیقه بشین تجلسون، بشین و تحدثون. هول هولکی که نمیشه بدیم گوش مصنوعی بدو بدو من ده تا مطلب از اینترنت داریم. یه دقیقه ول کن حرفا، یه دقیقه بشین بشین. گفتش مده اومد روزه بخونه، گفت دختر امیرالمؤمنین علیه السلام رو آوردن در مجلس شراب. میگه اون عالمی که اونجا گفت دیدی چیزی نخون، هیچی نخون. چرا از این میگذری؟ دیدی مادر یه مصیبتی برای بچهش ایجاد میشه، یه مشکلی، یه چیزی، یه اتفاق تموم شده رفته، دیدین هی صحنه رو نگاه میکنه اگه عکسی از اون صحنه هست، اگه چیزی از او به جایی مانده، پیراهنی، لباسی، یه چیزی، هی نگاه میکنه، گریه میکنه. او چقدر گریه میکنه؟ میگه تو نمیفهمی اصلا اون حسی که من دارم، تو نمیفهمی. چی بگم بهت؟ ببینی به امام سجاد علیه السلام اعتراض کردن، گفتن آقا این که نشد که، یه ضرب شما گریه میکنین آخه، هر اتفاقی هم میفته یه دفعه داغ دلتون تازه میشه گریه میکنین، از انگار دنبال بهانه میگردین. قضا میارن، نه بچه میاد میدوه، یکی میخوره زمین، صدای گریه میاد، هی شما گریه میکنین گریه میکنین. امام دیگه میخواد هدایت کنه، میگن برادرم یعقوب یه پسرش ازش دور شد، میدونست زنده است، اینقدر گریه کرد کور شد. من چجوری گریه نکنم که دونه دونه اصحاب پدرم رو جلو چشم ما کشتن و سر بریدن؟ بعد هیچی من نباید بگم، من امام سجاد هیچی نباید بگم، من هیچی نگفتم، اینا قصد کشتن منو کردن و اصل زینب سلام الله علیه میاد واسطه میشه، درسته؟ ببینید چرا قرآن میگه هست یعقوب گریه کرد کور شد؟ برای اینکه اینو بفهمی، این روایت رو که حضرت فرمودن اگر کسی از مصیبت امام حسین کشته شد بر اون ملامت نیست، یعنی نتونست تحمل کنه، نتونست تحمل بکنه. داریم تو روایت دیگه، واقعا نمیشه مصیبت رو تحمل کرد. ببین ما یه چیزی میگیم، ببینید مصیبت اصلا ملائکه آسمان، ملائکه آسمان کم آوردن. لقد عجبت من صبرک ملائکه تو سما، کم آوردن. سه جا هست تو قرآن بیان میکنه، اتج الوفی ها من یفسد وفی ها و از فکر ما خدا، آخه چرا میفرستی ولی خودت رو در روی زمین بلا رو سرش بیارن؟ دیشب و پریشب من عرض کردم واقعه کربلا یه واقعه پنهانه، مثلا یه قضیه قتل اینجوری نیست. امشب شب دختر 3 ساله سید الشهدا علیه السلام، درسته؟ درسته دیگه. بابا شما موقع یه گوسفند سر ببرین، اگه اون برش اونجا باشه میگه بابا ببر اون ورتر این بره رو جدا کن بذار اون ور، اینا اصلا هیچ. دختر مگه میتونه تحمل کنه؟ بعد بیاد دم خیمه، وقتی باباش داره میره میگه دیدم امام حسین علیه السلام رفت وداع کنه، دیدم خیلی معطل شد، گفتم آره دیگه حضرت رفت وداع کنه و دیگه نمیاد بیرون، اونجا مونده نمیاد برای جنگ. دیدم نه، با هر کدوم از اونها وداع میکنه، او رو از خودش جدا میکنه، نوازش میکنه، بعد میاد میچسبه. امام حسین همه رو آرام کرده، وداع کرده، حالا میخواد بره، با اسب نمیره، حضرت نگاه میکنه این دختر ایستاده، بابا بیا پایین، بیا پایین، نگاه کنه دارم، بابا نگاه کن به لبای من، ببین من تشنمه، بابا بابا بشین کنار خیمه، من کار نمیتونم بکنم. شما امامین، مقالید آسمان زمین به دست شماست. نه آقا اینجا امتحانش فرق داره با حضرت ابراهیم، اصلا تحمل نمیتونست بکنه، هفت بار این ور دوید اون ور دوید، بچه پا به زمین کوبید، چشمه جوشید هنوزم هست، اینا بچه رو این دست بده اون دست بده هیچ اتفاقی نمیفته. ولی این دختر تحمل بکنه، ازن میدان میرن جنگ تمام میشه، از عاشوراست آب میدن، بعد حضرت آب نمیخوره، حضرت رقیه هی به آب خیره نگاه میکنه، میگه مگه تو تشنت نبود؟ میگه چرا، ولی بابام تشنه تر بود. بره در بیابان به دنبال پدرش بگرده، اصلا کسی رو نمیشه شناخت، چجوری پیدا کردی بابا رو؟ هیچی، من داشتم میرفتم یه صدای گفت بابا این طرف، الهی الهی بیا پیش من، رفتم ولی فایده نداشت، خواستم آب بدم بخوره، دیدم سری در بدن ندارد، زیارت سر بماند تا در خراب زیارتت کامل میشه. لعنت الله علی القوم الظالمین.